بدون بدن درد یا بالعکس یک بدن درد که تبم نداشته باشه، هر علامت از زکامی و سرماخوردگی تشخیص اولش و احتمال اول کرونا ویروس و کووید 19 است. اما خب ممکن است دیگه ویروس ها مثل دوران های قبل عامل اینمی علائم و نشانه ها باشه و همی شرایط با وجود بیاره. اگر در مورد سایر عوامل ایجاد کنندی اینمی علائم و مشکلات که البته در اولویت هستن و مهم هستن یک توضیح بگوین ممنون میشیم.
خب ویروس های دیگه هم در گردش هستن، به هر حال با تو فصل های مختلف ویروس های مختلف در گردشن. خب توی فصل تابستان که بود یکی دو تا ویروس دیگه هم حتما بودش، حالا اسمش اینجا گفتن نداره.
بله.
ولی داریم وارد فصل سرما میشیم، یواش یواش ویروس خطرناک و ترسناک اینفلوانزا هم میاد اضافه میشه. بنابراین حالا اون هم اسمش سرماخوردگیه، کووید هم اسمش سرماخوردگیه، ویروس RSV هم اسمش سرماخوردگیه، همشون سرماخوردگین. ولی خب ما باید ببینیم کدوم مهمتره و کدومو باید براشون کاری انجام بدیم. احتمال خیلی زیاد دیگه تلایه های اینفلوانزا شروع میشه و بعد از اون دوباره به پیکش میرسه. متاسفانه با شرایطی که پیش اومده الان احتمالاً پیک ما هم پیک کووید هم همپوشانی داره با پیک اینفلوانزا حداقل تو اوایلش. بنابراین فصل سرد بسیار سختی را برای پرسنل پزشکی و برای مردم عزیزمون.
بله.
که بر صورت بله ویروس های دیگه داریم تو وارد فصل سرما میشیم، که دو تا ویروس که مهمترینشون اینفلوانزا است یواش یواش تلایه هاش پیدا میشه و میره که به پیک خودش برسه. راه های انتقال اینفلوانزا و راه های انتقال کووید خیلی شبیه همن، یعنی وقتی که ما همین فاصله گذاری اجتماعی، حالا رعایت مسائل بهداشتی مثل دست شستنی که شما فرمودین، استفاده از محلول های الکلی ضد عفونی کننده، استفاده از ماسک، استفاده از حالا شیلد یا حالا عینک های موجود، اینا همشون جلوگیری از اون هم میکنه. این یه خبر خوبه، یعنی که اگه بخوایم اگه که مصمم باشیم که کووید نگیریم، برای اینفلوانزا هم میتونیم باز مصمم باشیم که نگیریم. ولی در هر صورت یه سری اختلاف های کوچیکی داره که مثلا خبر خوبش اینه که اینفلوانزایی ها معمولا علامت دارن و منتقل میکنن. مشکل ما توی کوویدیا بیشتر بی علامتان منتقل میکنن.
بله.
اینفلوانزا خوبی داره که بی علامتاش حالا توی پرودرومالش یه مقدار کمی، ولی خیلی قابلیت انتقال رو ندارن و این خب خبر خوبیه. ولی همینطوری که شما فرمودین بله ویروس های دیگه جز تشخیص های ما هستن. حالا در مورد الان نمیم صحبتیم، سرماخوردگی با ویروس های دیگه تشخیص بعده.
بله.
خب مثل تمام ادوار وقتی کسی با تب و سرفه میاد ممکنه که عفونت ریه پیدا کرده باشه با یه باکتری، لازم نیست حتما ویروس بوده باشه. این هم جزء تشخیص افتراقی ما هست، یعنی همه رو ما فکر میکنیم کووید، ولی ممکنه واقعا ذات و ریه باشه، ذات و ریه باکتریال باشه، به هر دلیلی اتفاق افتاده باشه که با تب و سرفه ممکنه مراجعه کنه.
بله.
این که پس من بخوام بگم که فقط ویروسه اینطوری نیست، ما میگیم که کووید حتی اگه خلاف ثابت شود از نظر اهمیتش در سلامت جامعه است که اینو میگیم، وگرنه خب همه پزشکان دنبال دلایل دیگه میگردن و پیدا کنن درمانشون میکنن. اینطور نیست که فقط همه فکر کنن که حالا کووید و کار دیگه ای نمیکنن. دلایل دیگه ای که سرفه ایجاد میکنه، خب دلایل زیادی هستن، همونطور که حالا قبلا هم اشاره کردیم، دلایلی که آلرژی ایجاد میکنن و آلرژی فرد باشه میتونه سرفه رو ایجاد کنه. حالا این آلرژی میتونه توی مجاری تنفسی باشه، این آلرژی میتونه تو سینوس باشه. یعنی خیلی ها هستن که سینوزیت آلرژیک دارن و سرفه میکنن، ترشح پشت حلقشون میاد و اینکه سرفه میکنه، ولی اینا معمولا تب ندارن. اگر تب کنن یه اتفاقی افتاده که این مسئله به هر حال سرفهشون یا بیشتر شده یا حالا خلطدار شده یا هر کدوم اینها، حتما باید دنبال دلیلش برن. یکی ممکنه سینوزیت مزمن داشته باشه، ترشح پشت حلق داشته باشه و سرفه فکر کنه خب همونه داره ادامه، ولی وقتی تب کنن حتما یه اتفاقی افتاده که این اتفاق. بله، به هر حال کسانی که سینوزیت دارن خروجی سینوساشون خیلی باز نیست، جالب نیست، ترشحات میتونه باقی بمونه و عفونت نسبت به افراد معمول جامعه بیشتر اتفاق میفته. چیز عجیبی نیستش این مسئله که بخوان با عفونت مراجعه کنن. بنابراین تشخیص دیگه مطرح هست، حتما باید کسایی که صاحب نظرن در این مورد نظر بدن، ولی خب اولین تشخیص به خاطر اهمیتش همیشه کووید.
درست، بسیار تشکر. پس دیگه عوامل ویرال و باکتریال هم در شرایط علائمی را ممکنه با وجود بیاره که شبیه علائم کرونا است. دکتر صاحب، در مورد واکسین انفلوانزا هم یک معلومات بتین در لحظات پایانی برنامه، چون به هر حال شیوع انفلوانزا را مثل سالهای قبل ما در فصل خزان و زمستان داریم، در فصل خنک داریم، اما خب در شرایط فعلی با توجه به استرس و نگرانی های جامعه بفرمایید که کیها لازم است و ضرورت جدی که حتما باید واکسین انفلوانزا را زرق و تزریق کنن.
خب واکسن انفلوانزا بهتر که همه بزنن، ولی خب ما به خاطر اینکه خب هیچ جای دنیا اینقدر تعداد واکسن که به هر حال همه بزنن، اولویت ها رو مشخص کردیم. اولویت ها، من به دو دسته اولویت ها تقسیم میکنم. یکی از اینها کسانی هستن که در معرض این ویروس قرار دارن، هم خودشون مهمن که بیمار نشن، هم مهمن که به بیماران منتقل نکنن. سردسته اینها پرسنل پزشکی هستن. پرسنل پزشکی بهداشتی که در بیمارستان هستن به این دلیل حتما جزء اولویت ها هستن. پرسنل پزشکی بهداشتی، پزشک و پرستار و ماما نیستن، تمام کسایی هستن که در یک بیمارستان دارن کار میکنن. دسته دوم کسانی هستند که اگر این ویروس رو با این ویروس آلوده بشن، احتمال اینکه عارضه دار بشن نسبت افراد معمول جامعه خیلی بیشتره. اینها یه سری افرادی هستند که اینها رو ما جزء اولویت ها حساب میکنیم. خب یکی سن افراد بالای 65 سال، بچهای زیر 5 سال حتما جزء این افراد هست. البته 6 ماه به بالا، زیر 6 ماه واکسن نمیزنیم. کسانی که مشکلات زمینه‌ای قلبی، ریوی، کلیوی، کبدی، متابولیک، همه اینها رو دارن، جزء دلایلی هستن، جزء مواردی هستن که ما تو اولویت قرارشون میدیم. کسانی که داروهای کاهنده ایمنی مصرف کنن، حالا یا سرطان دارن یا پیوند شدن یا به خاطر بیماری روماتیسمی، هر کدوم اینها داروهای کاهنده ایمنی که دارن مصرف میکنن جزء اولویت های ما هستن برای اینکه این واکسن دریافت کنن.
بله،
خانم های حامله و اون بازه زمانی کوتاه بعد از زایمانشون، اینها هم جزء اولویت ها هستن. کسانی که بسیار چاق هستن، یعنی وزنشون نسبت به قدشون خیلی زیاده، اون هم کسانی هستن که به هر صورت فاکتور خطر رو دارن و جزء اولویت های ما هستن که حتما واکسن بشن.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
هر کدام از ما زندگی ما داستانی داره که کشش و جاذبه آن به نقش آفرینی خود ما بستگی داره. دعوت میکنم با داستان تمثیلی امروز همراه شوین.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
دوستتان میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاچای قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان خلعت آخرت
قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. دوستان عزیز، در قسمت قبل شنیدید که مرد جوانی با مادرش زندگی می کرد. پدر او سالها پیش فوت کرده بود. این مسئله سبب شده بود جوان دوستانی پیدا کند که خیلی آدمهای درستی نبودند. در نهایت این دوستی ها سبب شد که جوان از مسیر درست منحرف شده و به گروه راهزنان بپیوندد. مادر پیر او کم کم به فرزند خود شک کرد. سرانجام هم فهمید که فرزندش به راهزنی میپردازد. او سعی می کرد که با نصیحت فرزند خود را بر راه بیاورد، اما پندهای مادر روی پسرش تأثیر نداشت. آخرین ترفندی که به ذهن مادر پیر رسید این بود که از فرزندش بخواهد که به عنوان آخرین خواسته او برایش پارچه کفنی تهیه کند. چنین کاری سخت نبود، اما مادر آن جوان شرط کرد که او باید این پارچه کفنی یا خلعت آخرت را از مال حلال تهیه کند. اما اینک ادامه ماجرا.
در اندیشه ای رشید؟
آره، در اندیشه. دوست من، ماندم با خواسته مادرم چه کنم؟
مگر مادر پیرت چه خواسته ای دارد؟
خلعت آخرت، پارچه سفید برای کفن، همین.
این که خواسته مهم نیست، چیزی که زیاده است در بازار کفن و پارچه کفنیست.
آره، راست میگویی، در بازار زیاد است. اما مادرم شرط کرده که حلال باشد، مال حلال باشد.
مال حلال. تو که گفتی مادرت فهمیده چه میکنی؟
آری فهمیده. اگر نمیفهمید که نمیگفت از مال حلال باشد.
به هر حال چاره این کار هم آسان است. به نظر من تو باید کسی را بیابی که دنبال مال حلال است. بگرد از این بازاری هایی که با خدا هستن یک نفر را بیاب.
دوست خوبم، این هم فکر خوبی است. کاش مادرم چیز دیگری میخواست. کاش
اصلا یک چیز دیگری رشید.
چه چیزی؟
در مال تجاری که از کاروان قبل به چنگ آوردیم اتفاقا از همین کفن و اینطور چیزها هست. میخوایی برایت بیاورم؟
نشنیدی که مادرم گفته باید مال حلال باشد؟
رشید چرا اینقدر ساده ای؟ دروغ که استخوان ندارد، راه گلویت را بگیرد. به مادرت بگو که از مال حلال تهیه کرده ای؟
خیر، این کار را نمی کنم. من به مادرم قول دادم که از مال حلال باشد. پیرزن خواسته مهمی ندارد.
خود دانی، پس بگرد دنبال مال حلال.
چاره ای ندارم، باید خواسته مادر را اجابت کنم. گمانم از این حجره به توانم آنچه را که میخواهم به دست بیاورم. ظاهرش را، ظاهر صاحب حجره که مرد با خدایی به نظر میرسد. آری باید.
سلام علیکم.
مشتری دارد، باید صبر کنم.
سلام
علیکم. السلام.
خلعت آخرت میخواهم.
خلعت آخرت؟ اکنون ندارم خواهر.
یعنی هیچ نوع پارچه سفیدی نداری؟
خیر، اما
چه؟
به زودی برای من میرسد.
بسیار خوب، خدا نگهدار.
در پناه خداوند. خدا نگهدار.
سه سلام علیکم.
و علیکم السلام. خوش آمدید برادر، خوش آمدید.
زنده باشید. خلعت آخرت میخواهم برای مادرم.
خداوند مادرتون را بیامرز.
چه میگویید؟ زنده است مادرم؟
خب خدا رو شکر که زنده است. راستش اکنون نه خلعت آخرت دارم و نه پارچه سفید.
پس من چه کنم برادر؟
خب میتوانید در بازار بگردید، حتما در حجره های دیگر خواهید یافت.
در حجره های دیگر؟ اما من میخواستم که حلال باشد.
و بازار مسلمین باید اعتماد کنید.
خب بله، راست میگویید. سپاسگزارم، با اجازه.
در پناه خداوند. جوان با خدایی معلوم میشد. جوانی که در پی حلال و حرام باشد بیگمان عاقبت به خیر میشود. خدا خیرش دهد.
گشت و گذار جوان در میان بازار نتیجه نداد. از طرف او شنیده بود که برای اینکه مال حلال باشد باید صاحب مال آن را حلال کند. پولی که او در دست داشت جزء مال حلال محسوب نمی شد و او نمی توانست با آن پول کفن یا خلعت آخرت بخرد. فکر به خاطر رشید رسید.
سواری به این سوی می آید. نکند او هم مثل من راهزن باشد. خیر، اگر راهزن بود که مثلا چهرش را می پوشند. شطری هم با خود دارد، شاید تاجری باشد. بگذار نزدیک شود، بالاخره معلوم می شود. ای مرد، با خود چه داریم؟
رسم است که اول سلام میکنن. خودت کی هستی و چرا چهرهت را پوشانده ای؟
فرض کن که من یک راهزنم.
راهزن؟
گفتم که چه با خود داری؟ شنیدی که؟
ای مرد، مزاح کردی که راهزن هستی؟
مردک، مگر کر هستی؟ گفتم با خود چه داری؟ سخن بگو.
هیچ که نه، من تاجر هستم و بار شطورم هم پارچه است.
آیا در میان پارچه هایت پارچه سفیدی هم داری؟
البته، پارچه حالا دارم، سفیدم هست. برای چی میخوایی؟
برای خلعت آخرت.
از قضا برای خلعت آخرت هم پارچه دارم.
بسیار عالی، خوب است.
ای مرد، تو کی هستی و چرا چهره خودت رو پوشانده ای؟ اگر خریدار پارچه هستی باید به بازار بیایی، حجره من آنجاست.
سوالی دیگر دارم، به من بگو که اهل حلال و حرام هستی یا خیر؟
معلوم است که هستم، مگر می شود نباشم؟ اصلا اگر کس اهل حلال و حرام نباشد مالش برکت نمی آورد، غیبت نشود. من بازاریانی را می شناسم که زیاد اهل رعایت حلال و حرام نیستم. من حتی با ایشان داد و ستت هم نمی کنم.
پس تو هستی؟
اگر هم مجبور شوم و از ایشان چیزی بخرم،
خب
خمس و سایر حقوق الهیش را می پردازم.
مرحبا، پس تو همان کسی هستی که من در پی او می باشم.
چی گفتی؟ تو در پی من هستی؟
زود از آن پارچه های سفید که برای خلعت آخرت استفاده می کنن به قدر یک خلعت به من بده.
در اینجا؟
وقت مرا نگیر ای مرد، فوراً آن چرا که میخواهم به من بده. با چه زبانی بگویم؟
حال این مرد طبیعی نیست. بگذار با او پارچه را بدهم و جانم را خلاص کنم. نکند که واقعاً راهزن باشد. این دیگر چرا عصبی؟
چرا معطلی ای مرد؟ آن چرا میخواهم زودتر با من بده دیگر؟
هم اکنون
خواهش میکنم زیاد وقت ما را نگیر. همین باید باشد؟
بفرمایید، این هم پارچه درجه یک و عالی.
باشد، همین خوب است. بفرما مادر جان، این هم پارچه‌ای که خواسته بودید.
شرطم که یادت نرفته.
معلوم است که یادم نرفته است مادر. نمیدانید که برای یافتن آن چقدر بر زحمت افتادم. خاطرتان آسوده باشد که چنان است که گفته بودید. حلال حلال.
خب حال برایم بگو، آن را چگونه به دست آوردی؟
آن را از تاجری گرفتم که سوگند خورد. آره، سوگند خورد که ذره مال حرام در اموالش ندارد. معلوم بود که مرد با خدایست مادر جان.
از او خریدی؟
خیر، ستاندم.
ستاندی؟
آری.
بدون درهم و دینار چگونه راضی شد؟
از قضا راضی نمی شد مادر جان و حلال نمی کرد. می گفت که من به مفت این پادشاه را نمی دهم و حلالت نمی کنم.
خب فرزندم، تو چه کردی؟
مادر، بر سر غضب شدم، آنقدر با تازیانه او را زدم که فریاد حلال حلالش بلند شد. خاطرتان آسوده که این پارچه حلال حلال است.
ای وای بر من.
چه شد؟
چه فکر میکردم و چه شد؟
مادر، کجا رفتید؟ اگر خواسته دیگری هم داری بگو مادر. حتی اگر شرط حلال بودن داشته باشد برایت فراهم میکنم مادر. این عشق شوق است، این عشق شوق است مادر جان.
خدا مرا بکشد که از دست تو آسوده شوم.
انعکاس برنامه ایست که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم. باز هم برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با مدت حدوداً 35 دقیقه. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای همه شما عزیزان شنونده و امیدواریم که اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بسیج، پیشرو در خدمت و امیدآفرین و خبرهای تایید نشده از شکست بن‌بست مذاکرات صلح قطر. در هفته بسیج قرار داریم و امروز سوم قوس را روز بسیج سبک زندگی اسلامی ایرانی نام نهادند. سبک زندگی اسلامی ایرانی یک مفهوم کلی است که میتونه از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار بگیره. با تعریف هویت بسیج و بسیجی، تعمق و تدبر در فهم آن یکی از ضروری ترین نیازها و وظایف نسل امروز هست که بدون توجه به آن بسیج در معرض تهدید خطرها و آفات جدی قرار خواهد گرفت. بیشک از آنجا که بسیج فرزند عزیز و صالح رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و شاگرد خلف ایشان حضرت آیت الله خامنه ایست، برای رسیدن به شناختی حقیقی از معنای بسیج، مؤلفه ها و شاخصه های هویت بسیجی باید به سراغ آرا و نظرات ایشان رفت و کلام این دو بزرگوار را مرور نمود.
بسیج یکی از اون پدیده های شگفت‌آور دوران انقلاب بود.
بی سابقه است که به مجرد اینکه انقلاب می شد یک عده‌ای به نام بسیج از خود مردم جوشش کنند.
امام بزرگوار از طرف پروردگار ملهم شد به اینکه این اقدام رو بکن.
این برکت اسلام است. اسلام است که همه قشرها را به هم پیوند می‌دهد و یک همچه بسیج و عمومی درست می‌کند.
معنای این کار اصلاً چی بود؟ معنای این کار این بود که خدای متعال به امام بزرگوار این تعلیم رو داد، این الهام رو کرد که سرنوشت انقلاب رو بسپره دست جوانها.
جوانهای ما رو میخواستن به حساس بکشن. اخلاق تبارک و تعالی به داد ما رسید، به داد کشور ما رسید، به داد ملت ما رسید و شما جوانها را بسیج کرد، بسیج الهی، و شما پیروز هستید.
شرط اصلی که این پیروزی دارد این است که ما تقوا را برای خودمون یک وظیفه بدانیم. تقوای شخصی و تقوای اجتماعی و گروهی. خدا فرمود ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. کسانی که تقوا پیشه کنند و نیکو عمل بکنند خدا با اینهاست. مع الذين، خدا با این هاست. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
بسیج فقط یک نیروی نظامی نیست. بسیج یعنی حضور بهترین و با نشاطترین و با ایمانترین نیروهای عظیم ملت در میدانهایی که با آنها نیاز است.
بسیج را بعضی خیال می‌کنند یک سازمان نظامی است. این خطا است. بسیج یعنی نیروی کارآمد کشور برای همه میدان‌ها. میدان جنگ مطرح بود، بسیج کارآمدی خود را ثابت کرد. میدان‌های دیگر هم که پیش بیاید و تا حالا خیلیش پیش آمده است، باز بسیج کارآمدی خود را ثابت می‌کند. همون جوان دلباخته و عاشقی که در میدان جنگ چشم به دهان فرمانده داشت و فرمانده خود رو متحیر می کرد، از شدت اخلاص و فداکاری و شیفتگی خود، همون جوان وارد دانشگاه هم که می شود استاد خود را متحیر می کند، وارد آزمایشگاه علمی هم که می شود همین جور است، در میدان تحلیل سیاسی هم که وارد می شود همین جور است. بسیج یعنی این. هر وقتی که کشور یک گرهی داشته باشد، اون سرانگشتی که باید اون را در درجه اول باز کند نیروی عظیم بسیج مردمی است.
خب، بخشی از صحبت‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای را شنیدید در ارتباط با بحث بسیج. خب، هرچند که بسیج در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت خیلی در واقع بارزش و شناخته شدهش ظهور و بروز پیدا کرد در زمان جنگ تحمیلی، اما خب بسیج نیرویی است که در همه عرصه‌ها حضور داره و میتونه حضور داشته باشه، چه در عرصه علمی، چه در عرصه اجتماعی، چه در امداد رسانی ها، چه در حوادث طبیعی و به هر حال مشکلات مختلفی که ممکنه در فضای اجتماعی در جامعه ایجاد شود. گفتگویی داشتم با سید زهیر مجاهد، فعال فرهنگی، در مورد جایگاه بسیج و الگوگیری جوانان افغانستان از این ظرفیت عظیم در بخش‌های مختلف.
بحث بسیج رو اگه بخوام یک کمی موشکافانه تر بهش نگاه کنیم، میبینیم که این اصل تئوری بسیج برمیگرده به زمان پیامبر گرامی اسلام و حتی قبلتر از او، اما خب در زمان پیامبر گرامی اسلام آمدن از این ظرفیت بسیار عظیم مردمی استفاده کردن. ظرفیت مردم و اون به تعبیر امام امت فرمودن که پابرهنگان مستضعفین، اینها رو آوردن و به بدنی کار اضافه کردن و با توانی که این مردم داشتن تونستن به او اهداف برسن. پس این بسیج خودش یک حرکتی بود که از نفت اسلام آمد شروع شد، افرادی از همه جا در کنار پیامبر قرار گرفتن و در مسیر حق و حقیقت قدم برداشتن. این میشه آغاز بسیج تا زمانی که آمد به انقلاب اسلامی رسید، که انقلاب اسلامی هم واقعا از این تئوری و از این مسئله بسیار به نحو احسن استفاده کرد. روح حضرت امام شاد که توانستن ظرفیت مستضعفین رو یک پارچه کنن و در یک مسیر واحد اینها رو به کار گیری کنن.
خب وقتی رسید به انقلاب اسلامی و حضرت امام او فرمان تشکیل بسیج مستضعفین رو صادر کرد، خب این بسیج کارکردهای متفاوتی در جامعه داشت، از سازندگی بگیرید تا بحث دفاع مقدس، که خب در دفاع مقدس ما نمود این بسیج خیلی به صورت بارز داریم و ظهور و بروز پیدا کرد عمل کرده بسیج. خب در او زمان بخشی از این بسیجیان را مهاجرین افغانستانی تشکیل میداد که در داخل ایران زندگی میکردن، اینا به جبهه ها رفتن و جنگیدن. در این زمینه صحبت بفرمایید.
بله، بسیار نکته خوب رو اشاره کردیم و این که اولا که در سوال شما بود که بسیج مستضعفین، ما یادمان باشد که بسیج در انقلاب اسلامی و در تعریف اصلیش هم همینه، بسیج مربوط به مستضعفینه، مربوط به اون قشری است که کمتر دیده شده، قشری است که همیشه اینها مورد توجه قدرتمندان نبودن. این بسیج بسیجی است که اثرگذاره. وقتی در انقلاب اسلامی ما وارد شدیم، حضرت امام خودش خیلی تعابیر عجیب است. یک جایی می‌فرمودن که من به خلوص بسیجیان قبطه می‌خورم و از خدا می‌خوام که من با بسیجیان محشور کند. و این ارزشی بسیجی و این خلوصی مردم رو نشون میده. و بارها حضرت امام تاکید می‌کنند که این مردم نمی‌بودن، این بسیج مردمی نمی‌بود، ما قدرت اداره جنگ رو نداشتیم در دفاع مقدس. خب من از همینجا وارد این مقوله بسیج جهانی بشیم که امام راحل رضوان الله تعالی علیه بارها در سخنرانی‌هاشون که وقتی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم به عنوان بسیج جهانی میرسن و در یک جایی بسیار تعبیر عجیبی دارم که اون مسئولی که به کمتر از بسیج جهانی فکر کند او خیانت کرده است به اسلام. بسیج جهانی چی میشه؟ یعنی این که تمام مستضعفین عالم، این به اصطلاح عامیانه خودمان پابرهنگان عالم، در مسیر مقابله با ظلم بیان یک پارچه و متحد بشن. این مسئله نمود بسیار بزرگ و عظیمش رو در دفاع مقدس ما میبینیم که از کشورهای مختلف آمدن که یک بخش اعظمش که از غیر ایرانی ها باشه مربوط به مهاجرین افغانستانی بود، چه در ایران و چه در افغانستان. ما از افغانستان هم از ولایات مختلف داشتیم که مردم عاشقانه مادرها آمدن مثلا نان را برای بچه ها درست کردن، اینها را آماده کردن، فرستادن جوانهای خود که برین که حضرت امام فرموده که جبهه ها را خالی نگذاریم. به خلوص به کرات و به مرات ما شاهدش بودیم که برای افغانستانی ها اتفاق افتاد و با یک فرمان خودشان را به بسیج مستضعفین بساندن و در راه دفاع از انقلاب اسلامی هر چه داشتن به فدا کردن.
آیه مجاهد، در کنار ای که در بحث دفاع مقدس حضور بسیج خیلی پررنگ بود، خب مهاجرین و افغانستانی که در داخل افغانستان هم بودن شما اشاره کردین که حضور داشتن در این دفاع مقدس، خب در بسیاری از حوزه های دیگه ما حضور بسیج رو خیلی خوب میبینیم، مثل سازندگی، مثل امداد رسانی، در خیلی از بلایای طبیعی، در حوادث طبیعی رد پای بسیج خیلی پررنگ هست، در امداد رسانی، در همین بحث کرونا که درگیرش هستیم، خب بسیجیان عملکردهای فوق العاده ای داشتن. چقدر میشه در برای داخل افغانستان از آنچه که به عنوان بسیج در داخل ایران نامگذاری میشه الگو گرفت برای کارهای امدادی، برای کارهای اجتماعی، برای رسیدگی به نیازمندان و بسیار از حوزه‌هایی که در حوزه اجتماعی مطرح هست؟
این یک بسیار مطلب دقیقی است و باید ما به یاد داشته باشیم که هر جایی مردم پای کار آمدن، او کار به نحو احسن و با بسیار کیفیت بالا انجام شد. ما ایران باز باید اعتراف کنیم که هیچ دولتی نمیتواند خودش ادعا کنه که من از عهده مشکلات برمیایم. حتی در کشورهای بسیار مترقی و پیشرفته باز هم میبینیم یک جاهایی به بنبست میرسن و باز هم دستشان بسن که مردم درازه. این فرهنگ بسیج و حضور بسیجی و جهادی پای کارها میتونه گره‌گشای بسیار از مشکلات ما باشه، خصوصا کشور عزیز من افغانستان که سالهای بسیار سختی رو پشت سر گذاشتن. ما برای اینکه کشور به یک آبادی برسد باید همه متحد بشن. در مسائلی مثل کرونا اینا هم که شما فرمودید، ما یک عده‌ای از مهاجرین ما خودم از نزدیک شاهد بودم که اینا چرخ‌های خیاطی خود را از خانه‌ها آوردن در یک مسجد گذاشتن و گفتن آقا این چرخ من یک ماه دو ماه وقت کردم که دمی یک ماه دو ماه مثلا کارهای مثل تولید ماسک اینا باش انجام بشه. یک بخش عمده اونها رو ما وقت تولید شد به افغانستان فرستادیم. حضور مردم و این تفکر بسیج و حضور عمومی مردم هر چه تقویت بشه باعث پیشرفت کشور، باعث کم شدن مشکلات. مردم خودشان باید خیلی جاها دست یک دیگر رو بگیرن، امید بستن به دولت ها، به حمایت ها. این هم یک امید واهی است. انشالله این فرهنگ در بین مردم ما روز به روز جافتاده تر بشه.
صحبت‌های سید ظهیر مجاهد را شنیدید، فعال فرهنگی، در مورد جایگاه بسیج و الگوگیری جوانان افغانستانی از این ظرفیت عظیم در بخش‌های مختلف. اما همینطور که شما عزیزان شنونده می‌دانین، خب خیلی وقت هست که بحث مذاکرات صلح دوحه مطرح هست. هیئتی از افغانستان، هیئتی از طالبان گفتگوهایی داشتن که خب در چند هفته گذشته عملا این گفتگوها متوقف شده بود و یک بنبست جدی را در مذاکرات صلح افغانستان داشتیم. اما یکی از رسانه‌های افغانستان خبری را منتشر کرد و گفت که بنبست پیش آمده در مذاکرات صلح در دوحه شکست نشده و هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان به توافق دست یافتند، هرچند که تاکنون هیچ یک از دو طرف دولت افغانستان و طالبان در این باره اظهار نظری نکردند. ولی شبکه طلوع نیوز بر بنیاد گفته‌های برخی از منابع گفته که هیئت‌های مذاکره کننده توافق کردند که توافقنامه آمریکا و طالبان، موقف گیری های سازمان ملل متحد در قبال صلح افغانستان، تعهد هیئت های مذاکره کننده و اراده مردم افغانستان را اساس مذاکرات صلح قرار بدن. این منابع میگن که معصوم استانکزای رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و سلام رحیمی مشاور رئیس جمهور غنی از 3 روز بدین سو در سفر اعلام نشده در کابل به سر میبرند تا حمایت رئیس جمهور غنی را از توافق میان هیئت‌ها در دوحه به دست بیارند. گفته میشه که این توافق در پی سفر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به دوحه حاصل شده. خب همینطور که من خدمت شما عرض کردم، مذاکرات صلح در دوحه از تاریخ 22 ماه سنبله سال جاری آغاز شد. طرف‌ها برای دو ماه متوالی تلاش کردند روی طرز العمل مذاکرات توافق بکنن، اما به نتیجه‌ای نرسیدن. اختلاف اصلی هم از اونجا شروع شد که طالبان اساس قرار دادن توافقنامه صلح این گروه با آمریکا که در ماه حوت سال گذشته در دوحه امضا شد روی این خیلی پافشاری کردند، اما هیئت جمهوری اسلامی افغانستان این را نپذیرفت. در پی عدم توافق‌ها و طولانی شدن روند مذاکرات، خشونت‌ها هم در افغانستان بسیار افزایش یافت. حکومت افغانستان و حتی مقام‌های آمریکایی طالبان را به رعایت نکردن تعهدات سپرده شده در توافقنامه این گروه با آمریکا متهم کردند. ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، مشاور سابق حامد کرزی و کارشناس مسائل سیاسی. آی دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه.
سلامت باشین، خیلی ممنون از شما.
خب آی دکتر، من بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. خبری داشتیم که به دنبال سفر آی مایک پومپئو به دوحه قطر و گفتگوهایی که با هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان داشته و همینطور با هیئت مذاکره کننده طالبان، بنبست مذاکرات شکسته شده و ظاهرا توافقهای بین دو تا هیئت صورت گرفته. تحلیل و ارزیابی شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین و خیر و ناصر المؤمنین. تشکر و سپاس از اینکه شما تماس گرفتین و دیدگاه و نقطه نظرات خودم با مخاطبان شما و عزیزان مقیم افغانستان به ویژه شریک میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبان عزیز، انشاءالله که ایام به کامشان گوارا باشد. بله، شکست بنبست مذاکرات صلح آمریکایی با طالبان با آمدن پومپئو و اقدامات بعدیشان بظاهر این بنبست شکسته شده است.
بله.
اما کل قضیه نیست. برای از اینکه اوضاع در این اواخر پیچیده تر از گذشته شده.
بله.
تقریبا بیش از دو سال و نیم مذاکرات صلح آمریکا با طالبان در غیاب دولت، در غیاب جامعه مدنی، در غیاب مردم ادامه داشتم.
بله.
و بیرونداد این مذاکرات و خروجی این مذاکرات همین بود که دولت باید 5000 زندانی طالبان را آزاد کند که
بله.
نتیجهش بحرانی شدن جنگ ها و وسعت پیدا کردن خشونت جنگی در بسا ولایات، در اکثریت ولایات افغانستان در اثر آزاد شدن زندانی های طالبان است.
بله.
و مخصوصا گسترش برنامه تروریستی در این اواخر که دیروز پریروز موشک های به کابل بسیار به صورت بی کم سابقه و بی سابقه کابل بمباران شد.
بله.
و همچنان دانشگاه کابل هدف قرار گرفت و بچه های عزیز و معسلین عزیز به کام مرگ کشانده شدن.
بله.
و همچنان ترورهای کور دیگر انجام میشه. اینا نتیجه مذاکرات است که آمریکا با گروه طالبان داشته.
بله.
و این یکی از مسائل بود. و اقدام دوم، خروجی دوم مذاکرات صلح آمریکا با طالبان همی بود که گفتگوی بین افغانی بود بین طالبان و هیئت بر سرپرستی آقای عبدالله احمد، و بالاخره نتیجه لازم را نداشت. حد حداقل امین آتش بسته که نیاز اولی یک مذاکره است، آتش بست هم تحقق پیدا نکرد. و عرض طالبان و عرض پاکستانی هایی بود که صلح در زمین افغانستان شکل میگیرد، هر کس برتری نظامی داشت همون برنده میشه. و امریکا همین چیز هم میخواهد و خواسته است که در افغانستان بحران تداوم پیدا کنند.
بله.
و بحران را با امریکا مدیریت بکنند. یک طرف ماجراست و طرف دیگه این است که پروسه صلح که توسط نماینده های امریکا، زلمه خویزا، پومپئو و در زمان ترامپ دنبال می شد، ترامپ اخیراً در فضای امریکا بازنده انتخابات است و از حاکمیت چیزی نمانده. حالا این بله. پروسه ای که بایدن رو متهم به تقلب و انتخاباتون میکند، این هم تکلیفش روشن میشن. بدون شک با آمدن بایدن این پروسه صلح و اینها وضعش تغییر خواهد کرد، اما پومپیو آخرین تلاش های خود را دارد در این راستا که همونطور که در ابتدای ورودی در یک سرزمین فارورد پالیسی دنبال میشه از طرف استعمار و غربیان،
بله،
در زمان خروجشان باطلاق از جنگ را ترسیم میکنند که بعد از رفتنشان مثلا او کشور و اون کشور هدف در باطلاق خون شناور باشند. من بله. چیز این نمیبینم که پومپیو آمدن تا ماشین جنگی طالبان را بیشتر بچرخاند، تا فضای جنگ و خونریزی را در افغانستان تشدید بکنند.
بله.
به این ترتیب ما بر این شکست مذاکرات یک سناریوی دیگر آمریکایی است که میخوان افغانستان را بیش از پیش به کام مرگ بکشانند و بعد از خروجشان و بعد از رفتنشان و بعد از اینکه پومپیو دوره ماموریتش تمام میشه و ترامپ تمام میشه،
بله،
از خود در افغانستان یک باطلاق از جنگ و خونریزی و عدم امنیت رو به جای گذاشته باشن. بنابراین این چهره کثیف استعمار است که
بله،
هر روز برای افغانستان سناریوی جنگ و خونریزی و خشونت را به همراه داشته است.
بله.
به این ترتیب ما این شکست بنبست مذاکرات را قبول نداریم، چون این تمام مذاکرات با نادیده گرفتن جامعه مدنی افغانستان، جامعه نخبگان افغانستان، مردم افغانستان، با حتی با نادیده گرفتن حاکمیت و در تمام مدت مذاکرات مصوبات بین آمریکا و طالبان کاملا پنهان و مخفی بوده، شفافیت نبوده. به این ترتیب این مذاکرات مطلوب جامعه ما نیست و مردم ما همچون مذاکرات را نمیخواهد که هر روز خشونت بیشتر باشه و هر روز حاکمیت طالبان بر گرده مردم و حاکمیت افغانستان تحمیل شد. در این مذاکرات آنچه که بیشتر پررنگ است این است خواستهای طالبان است و سهم دادن به حاکمیت طالبانی در فضای افغانستان است، که این طالبان همون طالبان است که 5 سال در افغانستان تصویر نامیمون از جنگ و خشونت و آدم کشی و اینا را به یادگار گذاشته و حافظه مردم افغانستان همچون تجربه را فراموش نخواهد.
بله. آقای دکتر، علی‌رغم این خبری که منتشر شده که البته شما هم اشاره کردین که اعتقادی به شکست شدن بنبست مذاکرات ندارید، خیلی از تحلیلگران سیاسی افغانستان معتقدن که دولت افغانستان با توجه به اینکه ماهای پایانی حکومت آقای ترامپ هست، زیر بار توافق با طالبان نخواهند رفت، با این امید که با آمدن جو بایدن سیاست‌های آمریکا در افغانستان تغییر بکنه و اینا به دولت افغانستان بیشتر بها بدن. چقدر این تحلیل میتونه به واقعیت نزدیک باشه و چقدر ممکنه که واقعا سیاست‌های آمریکا تغییر بکنه؟
آمدن فرض اگه بگیرم که جو بایدن برنده انتخابات اعلام میشه،
بله،
یک هفته دو هفته دیگه، فرض اگه بگیرم که ترامپ شکست خورد در برابر بایدن هم در راستای استراتژی‌های کلان تغییرات آوردن هم میتونه، چون استراتژی‌های کلان با آمدن جمهوری‌خواه دموکرات هیچ وقت در این مدت چندین سال تغییر نکرده در قضیه افغانستان، در قضیه ایران، در جای دیگه. به این ترتیب این شخصیت ها جای بجا میشه، اما استراتژی‌های کلان جای بجا نمیشه. بایدن هم اگر بیاید، بایدن مشکلش در افغانستان پیچیده تر خواهد بود، برای
بله،
که بایدن در قبال افغانستان سناریوی از قبل تعیین شده من نگاه میکنند، مثل که ترامپ کار کرد، نقش طالبان را برجسته کرد و نقش
بله،
دولت را کمتنگتر کرد،
بله،
در حالی که دولت هم عوامل مؤثر قدرت داره، پلیس داره، عذاب سیاسی داره و اردو را داره و جامعه مدنی با خود داره، اما از این طرف طالبان هم عوامل مؤثر قدرت در جغرافیای کلان افغانستان دارند، نیروهای نظامی دارند و حامیان مثل پاکستان و قطر و عربستان با خود دارند. برای سناریوی آمریکایی واقعا به نظر من حقیقت به بنبست رسیده و سلطه آمریکا در افغانستان رو به افول است، برای اینکه آمریکا اون برای اون چون وعده کرده بود و وعده اسلامی عمل نپوشید و امنیت نیاوردن، حکومت داری خوبه نتونستن بیارن، ثبات در افغانستان نداشتیم، اقتصاد مردم روز به روز بدتر شده، رفتن جنگ ها تشدید پیدا کردن. به این ترتیب این نقش امریکا در قضیه افغانستان این نقش رو به افول است و مردم به شدت از سلطه آمریکایی در افغانستان متنفر است.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با جناب آقای دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، مشاور سابق عامد کرزی و کارشناس مسائل سیاسی، در ارتباط با سفر پومپئو به دوحه قطر و ای که گفته میشه که بن‌بست مذاکرات صلح بین هیئت دولت افغانستان و طالبان شکسته شده. شماره از اعضای مجلس سنای افغانستان تاکید کردند که سفر نخست وزیر پاکستان به کابل به دلیل عدم صداقت اسلام آباد نتیجه مثبتی نخواهد داشت. برخی از نمایندگان سنای افغانستان در نشست عمومی این مجلس اظهار کردند که سفر اخیر عمران خان نخست وزیر پاکستان تأثیر مثبتی نخواهد داشت. سناتوران افزودند که در گذشته هم بارها رفت و آمدهای صورت گرفته ولی به دلیل عدم صداقت پاکستان نتایج مثبتی نداشته. این نمایندگان با اشاره به نشست‌های اخیر وزیر خارجه آمریکا با اعضای تیم مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان هم تاکید کردند که برای برون رفت از وضعیت کنونی باید گام‌های عملی برای پایان جنگ برداشته شود. خب شما عزیزان خیلی خوب میدانید که نخست وزیر پاکستان 3 روز پیش همزمان با بن‌بست مذاکرات طالبان و دولت افغانستان در قطر و همینطور اعلام کاهش نیروهای آمریکایی به 2500 نفر در پی دعوت رسمی اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به کابل آمد. در حالی که انتظار میرفت این سفر با دستاوردهایی برای هر دو کشور همراه باشه، اما کارشناسان میگن که نحوه رفتار سران دو کشور نشان دهنده ادامه تیرگی روابط کابل اسلام آباد است. بر بنیاد دومین راهبرد ملی صلح و توسعه افغانستان که برای جذب کمک‌های آینده جامعه جهانی به افغانستان ترتیب شده، قرار هست که حکومت افغانستان در نشست ژنو از کمک کنندگان بخواهد که برای 4 سال سالانه تا 3,800,000,000 دلار به افغانستان کمک بکنه. حکومت در این راهبرد در 3 گزینه خواستار کمک شده. در گزینه نخست تداوم 3,800,000,000 دلار کمک‌های سالانه جهان به افغانستان را در بر می‌گیرد. گزینه دوم تداوم کمک‌های غیر نظامی از 2 تا 3 میلیارد دلار در سال به افغانستان درخواست شده و در گزینه سوم هم بیش از 16 میلیارد دلار کمک‌های غیر نظامی و نظامی جهان برای 4 سال آینده درخواست شده. یک خبر اقتصادی دیگه این که وزارت مالی افغانستان در واکنش به تصمیم اخیر ارگ مبنی بر برکناری 59 کارمند این وزارت میگه که این کار ارگ خلاف قانون هست. در یک نامه رسمی که وزیر مالیه امضا کردن نگاشته شده که این افراد به شمول رئیس منابع بشری وزارت مالیه تا پایان روند استخدام کارمندان جدید در این وزارت به کارهایشان ادامه میتن. گفتگویی داشتم در همین مورد با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل.
خب البته در این جای شک نیست که نظام سیاسی افغانستان از مشروعیت حقوقی رنج میبرد، چون برآمده از یک انتخابات معیاری بر پایه یک اصل گزینشی و انتخابی نیست. از این باید دور زدن نهادهای قانونمندم در این کشور سابقه داره، این همیشه تمرکز قدرت زمینه را برای این فراهم کرده تا ای که افراد و گروه هایی که در نهاد قدرت هستن از این بهره برداری کنند. چون گفتم امور خمی که مشروعیت قانونی دولت افغانستان در شرایط کنون نداره، برخواسته از یک انتخابات سالم سرتاسری و مشارکتی نیست. از این بود اینا هم دور میزنن نهادهای قانونمند و حقوقی را. از این بود گزینش ها بر پایه قانون و ضوابط و معیارها نیست. بالاخره شبکه های مختلفی که هستن، این شبکه ها میخوان که در دستگاه دولتی سلطه داشته باشن و از این طریق بر گروه هایی که وابسته به اونا هستن، نظر سیاسی، نظر ایدئولوژیک، نظر تباری، در حقیقت برای اینا زمین را فراهم بکنن. ارگ ریاست جمهوری متاسفانه در شرایط کنونی
چندین بار تلاش کرد که وزارت مالیه را منحصر به همون سیاست های خود بسازد. در یک فرمان اولا معینیت عواید و گمرک‌ها را اینا را حذف کرد از وزارت مالیه، او را ارتباط داد به ارگ. در نتیجه مقاومت هم نهادهای ملی و هم پارلمان و هم نهادهای بین‌المللی این فرمان بالاخره ملغا شد. در شرایط کنونی چون وزارت مالیه یک وزارتی است که در افغانستان بر منابع مالی و پولی دسترسی دارد، درآمدها را بیشتر این جمع آوری میکنه و همچنین بودجه عادی و بودجه توسعه افغانستان این عملی میسازه. از بعد نهادها مخصوصا ارگ ریاست جمهوری و رئیس جمهور غنی میخواهد که در این دستگاه سلطه و اقتدار خود را در حقیقت تحکیم بکنه، کماکان که وزرای مالیه قبلی که در این کشور فعالیت میکردن همه اینا گماشتگان به اصطلاح یا در حقیقت بگو وابستگان همین دستگاه بودن. از این بود اگر وزیر جدید یک مقدار دیدگاه مخالف داره از برای کارشکنی و یک مقدار زمینه های محدودیت عمل کرد و توانایی را به ساز زیر سوال میبرن. باوری من است که دستگاهی که از مشروعیت قانونی برخوردار نباشد بیشتر نهادهای قدرت و نهادهای در حقیقت درآمدزار برای منافع آتی خودشان، برای سلطه اقتدار خودشان اونا را حفظ میکنن. در شرایط کنونی دستگاه آقای غنی بیشتر دست زده به همین نوع انحصار، هم از نظر مالی در حقیقت تمام اهرم‌های مالی در اختیار گرفته و از طرف دیگر نهادهای امنیتی را و همچنین نهادهای مثل مثال منفعت آور در افغانستان که بعداً باز بخواهند در بازی قدرت این دستگاه ها را در اختیار داشته باشند، از او بابت به نفعشان است که این کار را میکنند که خلاف ارزش ها و همو نهاد سازی و دولت سازی مدنی و همچنین حاکمیت قانون است.
استاد سیحون، در کنار منافع اقتصادی که خب به هر حال خیلی وقتا در جاهای مختلف عامل اختلاف بین آدم هاست، چقدر میتونه این تنش بین وزارت مالیه و ارگ ریاست جمهوری و اختلافاتی که بین اینا بروز کرده به مسائل سیاسی ارتباط داشته باشه، با توجه به اینکه خب آقای اشرف غنی با حکمتیار اختلافات سیاسی جدی داره و آقای ارغندیوال هم به هر حال از حزب اسلامی است، چقدر این مسائل سیاسی میتونه در این مسئله دخیل باشه؟
خب در افغانستان این مسائل وجود دارن، مسائل اتنیکی، مسائل سیاسی، حزبی، اینا هم خودشان تنش‌زا هستن و بالاخره افراد به اصطلاح منقسم میکنن، به دیدگاه‌هاشون هم متفاوت میسازن. خب به هر وسیله مثلا نگاه متفاوت در این راستا وجود داره، در حقیقت دیدگاه غنی و دیدگاه ارغندیوال از همدیگر متفاوت هستن.
تحلیلی بود از سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، در ارتباط با اختلافاتی که بین ارگ ریاست جمهوری و وزارت مالیه افغانستان پیش آمده. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید صدای ما رو بشنوید. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
واقعیت این است که آنچه که میدانیم قابل مقایسه با آنچه که نمیدانیم نیست. برنامه آیا میدانید سعی دارد به دانستنی‌های ما بیفزاید و کفه دانایی‌های ما را سنگین کند.
آیا میدانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با یک دیگر از برنامه‌های آیا می‌دانید با شماییم. آیا می‌دانید سنگ هفت قلم یکی از شاهکارهای حکاکی جهان در افغانستان است؟ سنگ هفت قلم از نفیس‌ترین آثار هنری دوره تیموریان در هرات است که بسیاری از باستانشناسان بر این باورند که نظیر آن در جهان وجود ندارد. این سنگ یکی از آثار تاریخی و مهمترین میراث هنری دوره تیموریان است که اینک در جوار مزار خواجه عبدالله انصاری در هرات بر سر مزار غریب میرزا فرزند جوان سلطان حسین بایقرا قرار دارد. این اثر هنری از شاهکارهای صنعت سنگ تراشی و حجاری در جهان محسوب می شود که